خداوندا دستمان تهی از طاعت و آلوده به معصیت است، اما دلمان سرشار از عشق و محبت توست. به دستمان نگاه نکن، به دلمان، به دلمان هم نگاه نکن، به دست و دل خودت نگاه کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما مخاطبین عزیز شبکه جهانی ولایت. توفیقی نصیب بنده و همکاران بنده شده تا با یکی دیگه از برنامه‌های دین و زندگی در خدمت شما عزیزان باشیم. امروز هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین عشقی هستیم تا از بیاناتشون بهره ببریم. حاج سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم سلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، شما و همه همکارانی که اینجا دارن زحمت پخش این برنامه رو می‌کشن. در خدمتتون هست.
ممنون از لطف و محبت حضرات عالی. با توجه به بیاناتی که جلسات گذشته داشتیم به اینجا رسیدیم که در مورد نشاط معنوی به مقوله ازدواج رسیدیم. خیلی هم حالا پیامک و اینها اومد، خیلی هم مشتاق بودن که این بحث ادامه دار باشه. به حال بازخورد خیلی خوبی داشت. امروز هم در خدمت تو هستیم.
سلامت باشین. شال ما میگیم بحث شیرین ازدواج. البته بعضی ها میگن آقا شیرینیش دیگه با این وضعیت های معیشتی الان یه خود کم شده، میخوایم بریم سمتش، تن و دلمون میلرزه بخوایم یه همچین کار بکن. گرچه خب بارها گفتیم و تو این سالها تجربهش هم دیدیم، افرادی که رفتن به سمت ازدواج و درهای رحمت خداوند به روشون باز شده.
بله.
و این فضل خدا شامل حالشون شده، این اراده هست. بعضی ها میگن نه خب خدا روزیه رو برسونه بعد ما بریم. بی انصاف، خدا نماز فردا رو امروز از تو نمیخواد، تو چرا نه روزیه فردا رو امروز میخواد؟ به جاش شما برو اقدام بکن ببین. خب این برمیگرده به اون میزان در واقع علاقه و فکری که طرف نسبت به این موضوع داره. ما توی یادمون اول طلبگی استادی داشتیم، ایشون میگفتن که خب در مورد مسئله رزق و روزی میگفت نگران نباشید، شما بسپارید به خدا، خدا خودش درست میکنه. یه مثالی زد، گفت یه طلبه‌ای بود، خب زندگیش داشت میکرد، یکی از اقوامشون اومد گفتش که تو که شما حالا پول چندانی که بهت نمیدن، شهری خاصی که نداری و بعد همسر و بچه و اینها چی کار میکنی؟ چی زندگی میکنی؟ گفتم خدا میرسونه. حالا اون که درست، ولی خب از کجا میاری تو؟ گفتم بابا خدا میرسونه، خدا برکت میده درست میکنه. میگوی هر دفعه ما رو میدید میپرسید، ما هم گفتیم خدا میرسونه، این زیر بار نمیرفت. میگوی یارو گفتم که قضیه چیه؟ یه کاسب یهودی تو بازار ماه به ما میرم در مغازش یه چیزی به میده با هم زندگی میکنم. از اول بگو چند وقت مورد سرکار گذاشتی؟ گوش کردم خیلی بی‌معرفتی. من بهت میگم خدا میرسونه باور نمی‌کنی، میگم یک کاسب یهودی میرسونه باور می‌کنی؟ واسه بعضیا خب این سخت جا افتادنش، برای همین یه خورده تو این زمینه میگن که نه دیگه اون چیزی که شما میگه شیرین خیلی هم شیرین نیست. و از اون طرف هم متاسفانه یکی از اتفاقات بعد دیگه هم که افتاده اینه که به خاطر بالا رفتن بحث آمار طلاق مثلا تو خانواده‌ها، دیگه هر کسی کسی تو نزدیکان خودش، حالا تو خونه خودشون که نباشه دیگه، حداقل تو نزدیکان خودشه، بخوای پسرعمویی پسرخاله‌ای دخترعمه‌ای میبینه که مثلا حالا متاسفانه زندگیش ادامه دار نشده، اونم میبینه میگه ببین چه بدبختی کشید، چه بیچارگی کشیدن، چقدر اذیت شدن، دعوا داشتن، دادگاه داشتن، چی داشتن. میگه چشمون درسیده. میگیم خب اونی که کارش به اینجا ختم شده، یه نگاه معمولی غیر کارشناسان هم که بکنی متوجه میشی که بابا اینا یا مثلا تحقیق درستی نکردن، یا عرض کنم خدمت شما که آشناییشون آشنایی درستی نبوده، فرآیند آشناییشون درست جلو نرفتن، یا مثلا توی مراسماتشون یه رسم و رسومای خاصی داشتن که به خاطر اون اختلاف فرهنگی که با هم داشتن اونجا دعواشون شده، یا اصلا از نظر اعتقادی به هم دیگه نمیخوردن، مثلا به خاطر یه علاقه یه چیزی رفت، یعنی کاملا مشهوده، اشتباه اینا کاملا مشخصه. آقا چرا میخواد از هم جدا شید؟ به خاطر اینکه ما اینا فکر میکردیم اینطوریان، حالا اینطوریان. خب با یه تحقیق میشد فهمید این آدم، من فکر میکردم مثلا بعد از ازدواجمون مثلا چادر سرش میکنه، چادر سرش نمیکنه، مثلا چادر مثلا دعوت، یعنی چیزی که ما داریم میبینیم توی این صحبت ها. همیشه هم میگم که تو به جای اینکه چشت بترسه به این دقت بکن که ببین اون چه خطایی رو رفت که به اینجا خط شد، تو این خطا هرو نکن، که متاسفانه روز به روز بیشتر اون خطاها بیشتر میشه.
بله،
یعنی میبینه که فلانی تو چه شرطی ازدواج کرد و این بلا سرش در اومد، باز هم میخواد از همون شرط هم از همون کانال هم خودش ورود بکنه. وگرنه ازدواج سنت پیغمبره، ازدواج یه چیز طبیعیه، تو تمام طبیعت ما ازدواج رو داریم، برای تکثیر نسل هست، برای آرامش هست، برای همراهی هست، برای حالا اینکه فلسفه هستش و آرامش میگن و بقیه موضوعات که داره. ما جلسه پیش چند تا نکته خدمت بینندگان محترم عرض کردیم در مورد اینکه برای اینکه بخوان یک ازدواج موفقی داشته باشن یه سری در واقع نکات رو باید رعایت بکنن، که حالا در مورد پذیرش و اینکه چه آدمی رو باش ازدواج بکنن ازدواج موفقی میتونن داشته باشن. یه چند تا نکته هم این جلسه بگیم و مخاطب جلسه ما هم جوونا، دختر پسرهای مجله، هم پدر مادرهایی که پسر و دختر تو سن ازدواج دارن. من اینو ابتدای جلسه گذشته عرض کردم، من اینو جز وظایف والدین میدونم که دختر خودشون رو پسر خودشون رو برای ازدواج آماده کنن. اینکه خب ما کمکش میکنیم درس میخونه دانشگاه بره، کمکش میکنیم عرض کنم کار پیدا کنه، کمکش میکنیم به موضوعات مختلفش برسه. یکی از اون اتفاقات که بر بچه بیفته که میخواد از خانواده پدری خودش جدا بشه و خودش خانواده تشکیل بشه ازدواجه. قطعا اینجا پدر مادر باید این نقش رو بازی بکنن و فرزندان خودشون رو برای این موضوع آماده بکنن، اطلاعات میخوان بهش بدن، کارگاه میخوان ثبت نامش بکنن، کتاب میخوان در اختیارش قرار بدن. این جزء وظایف والدینه،
شناخت کاملی داشته
باشه. بله، اصلا بدونه، من همچه گفتم برای ازدواج یه شناخت از خودش در حد داشته باشه که اصلا من چی میخوام، یا اینکه من میخوام الان ازدواج بکنم آیا به اون حد از آمادگی برای ازدواج رسیدم یا نرسیدم. کسی که میخواد خودشو بسنجه باید سه تا موضوع رو تو خودش بسنجه. یک، اینکه باید طرف استقلال، چی میخوام بگم، میخوام بگم اگر فردی میخواد ازدواج بکنه باید چگونه آمادگی خودشو بسنجه، تو چه حوزه‌ای باید آمادگی داشته باشه که بتونه ازدواج موفقی داشته باشه، اصلا بتونه بره به سمت ازدواج. یک، باید استقلال عاطفی داشته باشه. استقلال عاطفی یعنی چی؟ یعنی باید از نظر عاطفی وابستگی به کسی نداشته باشه. این وابستگی به کسی نداشته باشه، بعضی فکر می‌کنن که خب مثلا من از خانواده‌ام فاصله گرفته باشم. نه، میتونه طرف مادرش رو دوست داشته باشه، عاشق مادرش هم باشه، به مادرش هم هر روز سر بزنه، اما از نظر عاطفی نباید طوری باشه که بخواد نیازهای عاطفیش رو فقط با مادر تامین کنه، که اگر مادر مثلا دو روز بلند شد رفت مشهد این بزنه به در دیوار، آخ من مادرم نیست، خواب ندارم. این بابا، این کسی که بدون مادر هنوز به اون آرامش نمیتونه برسه، این ما میگیم به استقلال عاطفی نرسیده. دخترش هم همینطور، فرقی نمیکنه ها. اولین موضوعی که بعد طرف چک بکنه برای اینکه ببینه آیا آماده ازدواج هست یا نه، اینه که استقلال عاطفی رو چک بکنه. من میتونم، من همیشه گفتم آدمی که از تنهایی خودش بتونه لذت ببره و تنهایی بتونه به امورات زندگیش برسه، این آدم میتونه وقت ازدواجم بکنه. ولی کسی که میگه نه من اصلا نمیتونم تنها زندگی کنم، تا الان مثلا مادرم بوده حالا مادرم میره باید مثلا همسرم باشه، یا تا الان بابام بوده حالا بابام میره باید شوهرم باشه، خب این شوهرش بیچاره میکنه. شوهر صبح میره سر کار تا غروب میخواد بیاد، ده بار پیش میذاره میگه برای چی من تنها گشتم، من سر رفته، یه ماموریت نمیتونه بره، یه کار نمیتونه انجام بده. برای همین این اولین نکته است، استقلال عاطفی. حتی وقتی ما میگیم بعضیا باید یه جورایی از پدر مادر خودشون از نظر عاطفی بتونن بکنن که بتونن برن کنار همسر خودشون زندگی بکنن، چه دخترش چه پسرش. بعضی فهم میکنن استقلال عاطفی گیرش مثل خانوماست که وصله به مادرش، نه الان گیرش واسه پسرام هم، یعنی تعقیب دوغی میخوره میره پیش مامانش، انگار که بره اونجا دوباره ریستارت بشه، دوباره آپدیت بشه، برگرده. یا مثلا دختر خانم میگه من الا و بلا به شرطی ازدواج میکنم که باید منزلمون چسبیده باشه خونه بابا مینا، تو کوچه بابا مینا باشه، که من صبح کله زرگ بیدار شدم چشام باز شد بودم برم خونه مامانم، شب که تو موقع برگردی برگردم. خب تو که میخوای خونه بابا زندگی کنی دیگه میتونی ازدواج بکنی. تا الان نفهمیدی که خونه بابا زندگی کردن یعنی چی، خونه شوهر زندگی کردن یعنی چی. دومین استقلالی که به وجود بیاد استقلال فکریه، اینکه طرف به این نتیجه برسه که دیگه من الان تصمیماتم خودم دارم میگیرم. کسی که هنوز برای یه مانتو خریدن بعد 10 نفر نظر بدن تا بتونه بخره، کسی که برای انتخاب کارش و انتخاب رشتهش و اینها مدام منتظر اینه که دیگران بهش بگن چیکار بکنه و هنوز به اون استقلال نرسیده، اما دیگه برای ازدواج نداره. باید استقلال فکری داشته باشه که نمودش تو تصمیم گیریه، نمودش. بقیه چیزا هم هستا، نه به اینکه قد و یه دنده باشه بگه الا بلا هرچی من میگم، نه، ولی اینکه هی نشسته باباش میگه که مثلا برو فلان کار، میره انجام میده، باباش میگه اون کار موفق نمیشه، ولش کن، ولش میکنه، میگن الان وقت خریدن فلان میخره، یعنی منتظر چی میگن؟ خواهدم که استقلال فکری نداره. چون میدونید ما داریم بحث ازدواج که مطرح میکنیم، قرار این آدم رو ما ببریم و یک ستون زندگی بشه. زندگی دو تا ستون داره، زن، مرد. خب هر کدوم این ستونا بلرزه، خب زندگی میلرزه. نمیتونیم بگیم که خب نه حالا این خانمه بره تو زندگی یاد بگیرد. زندگی یعنی چی؟ خب تا بیاد یاد بگیره که کلی خرابکاری صورت میگیره، وقت بعدن بیاد این خرابکاری حالا درستش کن. یا مثلا آقای میگه من اون اوایل آقا یه سری اشتباهات داشتم به خاطر اینکه خب خیلی نمیفهمیدیم زن گرفتن یعنی چی، هنوز تو حالا به مجردیم بودیم و یه سری اشتباهات داشتیم، ولی الان 15 سال ازدواج کردیم، هنوزم که هنوزه وقتی بحثمون که میشه خانمم میره سراغ اول زندگی. یا خب مرد مؤمن، خانما با خاطراتشون زندگی میکنن، براش مهم بوده اون اتفاقات، مخصوصا اینکه اولین بار بوده داشته اینا رو تجربه میکرده، اولین بار بوده که با یه آقای مثلا داشته دو تایی میرفتن رستوران، اولین بار بوده که مثلا داشته مهمون دعوت میکرده و هزار کار دیگری،
وارد یه حاشیه‌ای شده،
واسه حاشیه واسش ایجاد شده، نگرانی واسش ایجاد شده، اعصابش خرد شده، دعوا درست شده. خب این خاطرات که الان هم هرچی بعد از اون شاید خیلی اتفاقات بهتری هم افتاده، ولی اون اولیه، این اولین باره همیشه یه حس خوبی واسه خانم ها داره. خب این آدمی که استقلال فکری نداره نمیتونه اون تصمیم گیری زندگیشو داشته باشه، نمیتونه خودش مسائل زندگیشو حل بکنه، یا یه جایی هنوز متوجه نشده که بالاخره تو باید به طرف مقابلت هم برای اینکه توی زندگی یه حقی داره، یه حرفی داره، یه نظری داره، این استقلال چی بهش میگن؟ فکری. سومین استقلالی که ما میگیم بعد این فرد پیدا بکنه تا بتونه ازدواج بکنه استقلال مالیه. استقلال مالی به معنی نیست که حتما خونه و ماشین و زندگی داشته باشه، نه، استقلال مالی که ما میگیم به معنی اینه که طرف دخل و خرجش با هم میزون باشه، یعنی بلد شده باشه که به اندازه‌ای که پول دو جیبش خرج بکنه. کسی که استقلال مالی نداره حقوقشو میگیره، بعد میبینید که مثلا دست خانمش میره بالا، میشه میرن یه رستورانی، یهو یه مبلغ سنگینی هزینه میکنه، بعد برمیگرده اون دو هفته آخر ماه هم همینجوری نگاه هم دیگه میکنن که پول نداریم. خب تو چرا اول ماه هزینه سنگین اون شکل کردی؟ یا مثلا میرن یه دفعه مثلا لباس گران قیمت میخرن، وقت تو معیشت خودشون لنگ میزنه، میگیم این بندگان خدا استقلال مالی ندارن، دخل و خرجشون با هم میزون نی. اینا که دارم عرض بکنم جناب محمدی، اینا دقیقا همون رکاتی که گفتم پدر مادر بچه‌هاشون یاد بدن ها، یعنی پدر مادر ها باید استقلال مالی بچه‌هاشون یاد بدن، باید استقلال فکری بچه‌هاشون یاد بدن. استقلال فکری اینو اینجا توضیح بدم، بعضی از پدر مادرها میگن که خیلی خوب استقلال فکری برو هر چی دلت میخواد فکر کن، دیگه من کار نشه. نه، اصلا اینکه چه جوری فکر کنه رو باید یادش بدی. یه وقت از یه بچه میاد میگه که من مثلا فلان مشکل با رفیقم پیدا کردم، بابا میگه که ولش کن دیگه، دیگه از فضاش قطع رابطه کن، چرا حال کاری؟ یا میگه نه خب به من چه، هر چی خودت میدونی. نه، بابایی که باباست بهش میگه ببین باید به این دقت بکنی، چند سال با این رفیقی، بالاخره یه وقتی به رفیق اشکال پیش میاد، یه وقتی که حالتون خوبه اینو ورش تا بری گوشه بشین با هم صحبت کن مسئلتون، داره یادش میده که چطوری رابطه تو با رفیقت برگردونی به رابطه قبلیت. یه قدیما میگفتن این بجن که ماهی دستش بده تور بده بره ماهی بگیره. میخوام بگم این سه تا استقلال که فوق العاده مهمه، و کسی که این سه تا استقلال نرسیده باشه جناب محمدی، ما میگیم آمادگی برای ازدواج رو نداره. حالا ممکنه طرف خونش هست، ماشینش هست، شغلش هست، درآمدش هست، میگن خب دیگه همه چی داره دیگه. میگیم خب همه چی داره، این الان میتونه اولین مسئله و گرفتاری که تو زندگی با همسرش برش اومد به این فکر بکنه چجوری حلش هم بکنه، یا نه اونجا باید گوشی رو بده زن بزنه باباش که بابا من اینجوری چیکار کنم، مامان اینجوری گفت مامان الان بذارم بابا قهره چیکار کنم، مامانم بگه که نه خب تو هم باش بی محلی کن فعلا تا حالش جا بیه. این که مثلا طرف مهمون میخواد بیاد خونه شون، بعد زنگ بزنه مامانش و آبجیش و خالش و اینا بیان که مثلا میخواد یه سفره بندازه. میگه خب تو که هنوز سیستم، ما انتظار نداریم که دختری که ازدواج میکنه اول بسم الله مثل یه خانومی که 20 سال ازدواج کرده مهمونداری بکنه، نه، ولی اینکه خودش بتونه تصمیم بگیره که مثلا من امشب برای قرمه سبزی دارم یه قیمه، میبینید تو گیر کرده، بعد دو ساعت دیگه هنوز نشسته، هنوز میگم چی شد؟ میگه نمیدونم، من قرمه بزنم یه قیمه. یهو یه تصمیمه. وقتی طرف این قدرت تصمیم نداره میگیم این آمادگی واسه ازدواج نداشته. این یه بخشه. و بعدش هم این که میخوام بگم که اون چیزایی که آمد و رفته، یعنی چی؟ یعنی خونه، ماشینه، شغله، اینا هیچ کدوم ملاک درست برای ازدواج نیست، اینا هیچ کدوم نشوندنده آمادگی برای ازدواج نیست. خب پسرمون کار داره دیگه، خب کارو این کار داشتنه نشون نمیده که این آدم الان میتونه یه زندگی رو اداره بکنه، اومدیم فردا نتونه کار رو ادامه بده به هر دلیلی. ما تو همین دو سال کرونا چقدر شغلا دچار اختلال شد، مجبور شدن جمع کردن، عوض کردن مدل کاریشون، یا مثلا طرف به هر دلیلی مجبور شد از اون مجموعه که داشت کار میکرده بیاد بیرون. این بلد جوری دیگه هم پول در بیاره. من همیشه تو خواستگاری یکی از مشاورای ازدواجی که از سوالایی که میپرسم اینه، از آقا میپرسم مثلا چی خوندی، مثلا میگه فلان رشته رو خوندم. میگم اگه یه روزی نتونستی از رشته‌ای که درس خوندی پول در بیاری، چی کار بلدی پول در بیاری؟ چی کار بلدی پول در بیاری؟ کار یدی چی بلدی؟ یا مثلا چه هنری بلدی؟ میگه آقا من با این هنر میرم پول در میارم. اینقدر خوشم میاد بعضی از پسرا میگن که آقا من مثلا 2 سال در پنجره سازی کار کردم، بلدم، میرم این کارو میکنم. اون یکی میگه من مثلا تو مکانیکی عموم یه چند ماه کار کردم، حداقل یه تعویض روغن کردن رو بلدم. یا مثلا میگه که من فلان کارو انجام میدادم. همین چند روز پیش آقا پسری اومده بود، خیلی شیک و پیک و ترتیبی و مرتبم بود، گفت آقا من هزینه تحصیلم هم خودم درآوردم. گفتم چیکار میکردیم؟ میگه نزدیک خوابگاه ما یه ساختمونی بود که هم توش تالار بود هم توش رستوران بود اینا. میگه من ساعت 12 میرفتم تا 4 صبح ظرف میشستم اونجا، تی میکشیدم، مرتب میکردم، یه چیزی مثلا چه میدونم سیب زمینشون رو پوست میکردم، این کاراشون رو میکردم. میگه هیچ کدوم از اون همدانشگاهی منم نمیدونستن که من دارم میرم اینجا این کار انجام میدم. خودم کار میکردم، پولم آرامم نبود که آقا مثلا دارم هم چه کاری انجام میدم، چون نیاز به این پول داشتم انجام میدادم. الانشم اگه یه روزی گرفتار بشم و نتونم، حاضرم از این کار انجام بدم. کار یه چیزیه که طرف اون جنمه بد باشه. ما همیشه میگیم این که چه دارد مهم نیست، این که بلده به دست بیاره یا نه مهمه.
جربوزشو داره.
آره، این شغلو میفهمی یعنی چی؟ عرضه کار کردن داره، جنمی که بره سر کارو داره، اینکه آقا ما پسرمون خونه داره، ماشین داره فلان، ولی هنوز کار مناسب بدن نکرده. خب اینا رو که معلوم از غیر راه خودش به دست آورده، بابای براش جور کرده. خب چیزی هم که همینجوری میاد، خیلی آدم قدرش رو نمیدونه، بعد یه وقتی همینجوری هم میره. اینکه خودش چه کار است؟ چون کسی که میتونه کار بکنه، این جربزه رو داره، گرچه الان خب این خیلی سخت‌تر شده. قدیم راحت‌تر بود. قدیم طرف 2 سال 3 سال کار میکرد، خونه‌شو می‌خرید، چند سال کار میکرد، ماشینشو می‌خرید. الان خب این زمانش بیشتر شد. الان یه وقتی میگن اگه پدر مادرها بتونن به بچه‌هاشون کمک بکنن، حتما این کارو بکنن، چون دیگه نمیتونن بگن که خب تو خودت رو پای خودت وایسا برو کارت انجام بده. البته ما امیدواریم به فضل خدا و اتفاقاتی که وقتی به گوش او میرسه داره میفته در این دولت جدید، امیدواریم که اینا همش سر از سامون بگیره. یعنی جوان‌های وقتی میان مثلا درد دل کردن به شما که حاج آقا به حال یا حالا ازدواج کردن یا میخوان ازدواج بکنن، گرفتاری این شکلی رو مطرح میکنن، واقعا طرف حق داره. میگه مثلا خانم من از من یه ماشینی داشته باشیم، من میخوام یه جایی بریم، یه مسافرتی بریم. میگه من با این حقوقه، با این درآمده و چند ما جمع بکنم، چی جمع بکنم، کجا پس انداز بکنم که بتونم مثلا یه ماشینی که بیشه مثلا باش توی یه جاده بریم.
حالا ابتدایی ترین چیزهای دیگه
همین. یا مثلا میگه یه مسافرت، حتی با اونم نه، با مثلا یه قطاری مسافرتی بریم، یه اتوبوسی مسافرتی بریم. خب این مسافرت میخواد بری، جاده هست، هزینه هست. خیلی تو این زمینه خب سفره مردم کوچیک شد و خیلی از مباحث هم از زندگی مردم، سفره مردم حذف شد. یکیش هم همین ها بود. حالا دو جریان کرونا مهمونی ها کم شد، اگه نگه بخواست مهمونی ها باشه، خیلی ها واقعا سختشون بود بخواهن یه مهمونی ساده برگزار بکنن، یه غذای درست بکنن که بخواهد مثلا 4 نفر اضافه در سر اون سفره بشینه. اینا هست که حالا ما که هر کاری که از دستمون برمیاد، اولیش که دعاست، بعدش هم این که اگر جای حرف اون به جای میرسیده مطرح کردیم. امیدواریم به فضل خدا و به برکت ایام فاطمه که از آقا فهمند ما رزق سالمون از ایام فاطمه میگیریم، انشالله یه اتفاقات خوبی بیفته در این ماهای پیش رو برای جوانهای ما یه چشم امیدی باشه. این آمادگیه یکی از اون مهمترین اتفاقات بحث ازدواجه. این بخشه به نظر من از اون اینکه منظورم گردن خانواده، به خاطر اینکه این فرد هنوز عضوی از این خانواده است، دختر این خانواده است، پسر این خانواده است. اگر میخواد از این خانواده جدا بشود و برود برای خودش خانواده تشکیل بده، باید زمینای اینو به دامادر براش فراهم کرده باشن که بسم الله این مهارت بلند شو برو خودت زندگی تشکیل بده، برو بشو همسر یه آقایی، برو بشو همسر یه خانومی، تو میشی مرد این زندگی، تو میشی زن این زندگی، یا میشی زندگیتونو بکنین. و این نکته رو من جلسه پیش گفتم، جلسه هم میگم، خواهشن به درمادرها این رو به دوش بگیرن، جدی بگیرن که من دختری که میخوام شوهرش بدم صرفا به خاطر اینکه مثلا 18 سالش شده، 16 سالش شده، 20 سالش شده، بزرگ شده، قد کشیده، اینا نشونه ای نیست که دختر شما آماده ازدواجه. باید بفهمه این دختر که زندگی یک وجه مشترک بین خودش و یه آدم دیگری که ممکنه مثل این فکر نکنه، ممکنه مثل این برداشت نداشته باشه. و خب یه تأسفی هم اینجا داریم، من همیشه میگم ما نمیتونیم خوشبختی رو به بچه هامون یاد بدیم که چگونه خوشبخت زندگی کنن. ما میتونیم خوشبخت زندگی کردن رو به بچه هامون نشون بدیم. یه وقتایی مثلا پدر مادرها میان بعد میبینیم که خب این خود این پدر مادره شش ماه شما هم قهر هم اینو چی میخوام به سبک زندگی رو مثلا به دختر پسرشون بیاد بدن؟ اصلا دلیلی که این دختر میخواد ازدواج کنه بخاطر اینکه میخواد از خونه فرار کنه، این شرایط در بره، اصلا کاری به ازدواج نداره. یا پسره دیگه از بس خسته شده بخاطر این شرایطی که تو زندگیشون بوده دنبال این یه معمنی میگرده، حالا یه دختری جایی یه محبتی یه نگاه قشنگی بهش میکنه، یه ذره حس خوب پیدا میکنه، بخواد بره تا تشو، بعدم میره سر زندگی، اولش خوبه، بعدش یهو چشش باز میشه میگه این چه انتخاب بود کردم، چرا؟ چون شرایط انتخابی شرایط قشنگی نبود.
الان کسی میخواد یه کالایی بخره از رفیقی، دوستی، متخصصی، بپرس آقا این چطوره، چه ویژگی هایی داره، بخرم نخرم؟ گاهی وقتا خیلی هم طولانی میشه خریدش. همون طرف تا با اولین لبخند یا اولین نگاه اگر فکر کنه که عاشق شد و بره وارد ازدواج، خب پیامدهاش قاعدتا این باید باشه.
من با این نکته که شما میفرمایید، یه وقتی ما سر مشاوره ازدواج، چون من همیشه تاکیدم اینه که برای ازدواج حتما از یک کارشناس ازدواج و مشاور ازدواج استفاده بشه. یه دوستی داشتیم چند وقت پیش می‌خواست ماشین تهیه بکنه، خب یه کارشناس آورده بود، یه مبلغ سنگینی به کارشناس داده بود که تایید بکنه این ماشین مثلا بدنه سالم، موتوری سالم همش داره. بعد بهش گفتم که چطور دیرید اومده اینقدر پول دادی به منده خدا؟ گفتش خیالم راحته که کلا سرم نذاشته این ماشینی که دارم می‌خرم، اب نداره، هزینه بود ولی عوضش با اطمینان خریدم. بعد گفتم که تو یادت من چند سال پیش گفتم میخوای ازدواج کنی حتما برو پیش مشاوره؟ گفتی من برم این همه پول به مشاوره بدم؟ گفتم ماشینه نهایت بعد در بیاد ضررت مالیه، اون ضررت چیه؟ یه خود فکرت گفت راست میگی ها، من اصلا به این نکتهش فکر نکرده بودم. گفتم کارشناس میاد برای اینکه تو ضرر مالی نکنی، اونجا هم کارشناس برای اینکه تو ضرر معنوی و روحی و روانی و حتی مالی و همه چیز تو اونجاست. اینون نکته ای که شما فرمودید، من اینو بارها گفتم، خواهشن تا یک کسی که متخصص امر تایید نکرده این ازدواج رو، به اون چیزی که خودتون فکر میکنید و خودتون فکر میکنید، مثلا میگی درسته، من اگه برم از رو ظاهر یه ماشین رو ببینم بگم این ماشین خوبیه و پول بدم بخرم بیام، هر که ببینه میگه آقا تو همین تو آخه ماشین شناسی، تو که تخصص نداری، تو که نمیدونی ماشین چه شکلیه، که همین دیدی ماشین مثلا ظاهرش خوبه تو خریدی، تم که دیدی خونه یه ذره بزک بزک شده خوشگله خریدی، نه بعد یه نفر بپرسی، نه یه نفر مشورت بکنی. عقل سالم هم اینو میگه، میگه بابا برو کسی که این کار است مشورت کن که با خیال راحت اونو خرید بکنی. تو ازدواج هم همینه. این بخش آمادگی ازدواج که من خیلی روش تاکید دارم، خب بحثا خیلی مفصل‌تر از این حرفاست، ولی خب ما چون وضعیت برنامه محدوده و نمیتونیم اینقدر وقت بذاریم برای یه موضوعی، مجبوریم ازش بگذریم. حالا اگر یه وقتی فرصتی شد تو بحث ازدواج من مفصل‌تر اینا رو بحث خواهم کرد. تقریبا توی دانشگاه ما حدود 16 ساعت بحث آمادگی ازدواج رو برای دانشجو مطرح می‌کنیم. بریم سراغ این که خب آقا من حالا اگر که آمادگی برام ایجاد شده می‌خوام برم سراغ ازدواج. ما جلسه پیش گفتیم با کسی ازدواج کنید که شبیه صمیمی‌ترین دوستتون باشه. نه قیافش و اخلاقش. یعنی خلق و خوش طوری باشه که بگی آقا من هر آدمی خلق و خو رو داره من کنارش حالم خوبه. چون بالاخره آدمی که من باش خیلی صمیمیم، باش درد دل میکنم، رازامو بهش میگم، کنارش آرامش دارم، یه خصوصیتایی داره که منو جذبش کرده دیگه. همون خصوصیتا رو من تو همسرم پیدا بکنم کفایت میکنه. این بهترین ملاکه ها که آقا این که میگن با کی ازدواج بکنیم و اینم جلسه پیش گفتیم میخوام این جلسه تکمیلش کنم. بعضی میگن که من دنبال آقا یه دختر فوق العاده مثلا خوب از این نظر از این نظر از این نظر از این نظر. میگم خب مرد حسابی تو خودت که تو این میلنگی، اینم که خودت ببخشید اون که چی دنبال چی میگردی؟ میگم دنبال کسی بگردی که اندازه خودت باشه، چرخ دنده‌هاش به چرخ دنده تو جور در بیاد. اگه تو کوچیک در اون بزرگتر باشه رد میده، دعوا میشه، گرفتاری به وجود میاد. میگه که خب آقا من دنبال همسر ایدئالم. میگم همسر ایدئال برای تو به معنای این نیست که یک دختر تمام عیار یا یک پسر تمام عیار باشه. همسر ایدئال تو یعنی کسی که با تو بسنجه خودش رو و تو رو با خودش رو. این سنجشی که بین شما دوتا به وجود میاد نشون میده که این همسر ایدئالیه برای تو. شما اگر فضای زندگیتون یه فضایی که مثلا میخواید تو روستا زندگی کنی، خب باید کسی باشه که بتونه تو روستا زندگی بکنه، تو شهر باید بتونه تو شهر زندگی بکنه، تو یه سطحی از تحصیلات داری اونم یه سطحی از هم تحصیلات داشته باشه، این میشه همسر ایدئال. اینکه آقا من خودم مثلا دیپلم ندارم دنبال یه آدمی میگردم که دکترا داشته باشه، خب درسته تحصیلات ارزشه ولی قرار نیست که بگیم این آدمی که دکترا داره به درد تو هم میخوره، تو یه کسی بتونی به اندازه خودت باشه. اندازه خیلی مهمه. اینکه من همیشه گفتم تو بحث ازدواج ملاکاشون رو سه دسته بکنن، ملاکای ازدواجشون سه دسته بکنن. دسته اول ما میگیم ملاکای اصلی و جدی، ملاکایی که اگر طرف مقابل حتی یه دونش هم نداشته باشه ما نباید ادامه بدیم، حتی یه دونش رو. مثلا طرف میگه که من ملاکای اصلیم، یکیش اینه که طرف خیلی مثلا آدم با ایمانی باشه. خلاص یعنی اهمیتشو بگم، یعنی اگر ما یه دختری به این آدم معرفی بکنیم که از همه نظر درجه یک باشه، همه نظر، فقط یه مسئله داشته باشه، اونم که ایمانی ضعیف باشه، یه آدم دیگه نه، نه اینکه خب حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. بابا تو خب تا آخر عمر سریم این دعوا داری. ما میگیم که ملاک اصلی، ملاک اصلی نباید خیلی زیاد باشه، در 5 تا 6 تا 7 تا بگه آقا من اینا واسم خیلی اهمیت داره. اینکه مثلا خانواده‌اش، تحصیلاتش، مثلا چهره طرف، عرض کردم خدمت شما که بحث ایمان و مذهب طرف، اینکه مثلا حتی اینکه فرهنگشون کجا باشه، همه اینا میتونه مثلا طرف به قول شما پوششش خیلی براش مهمه. میگه من دلم میخواد حتما خانمم چادری باشه. خب اگه یه دختری معرفی کردن گفتن آقا دختر خوبی فقط مانتویه، خب مثلا نباید بره سراغ این دختره. حالا بریم ببینیم دیگه، ببینیم نداره، مگه تو چادر برات مهم نیست؟ گفتن این دختر مانتویه. تو وقتی یه دختری گفتن چادریه برو ببینش، اون دختر مانتویه برای کسی باید باشه که اون با مانتو موافقه، با چادر خیلی موافق نیست، با اون راحت‌تر میتونه زندگیشو بکنه. اینو من خیلی روش تاکید میکنم به خاطر اینه که بعضیا میگه حالا بریم ببینیم چی میشه. خب ما وقتی میریم با یه دختری صحبت بکنیم خیلی اتفاقات ممکنه بیفته، اون دختر ممکنه بنده خدا اسیر بشه از نظر دلی، این آقا یهو میبینی چشش میبینه میخواد، بعد دیگه یادش میره من ملاکام چی بود، هی میگه ان شاء الله اینو درستش میکنیم، ان شاء الله اینجا این نه اینجوری نبود، اب نداره باباش حالا یزن اینجوری داداش. بعد میری تو زندگی بهش میگم که خب مشکل الان زندگیتون چیه؟ میگه اینه 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 اینه. میگم اینا رو کی فهمیدی؟ میگه تو خواستگاری. میگم مرد مؤمن تو خواستگاری همه رو فهمیدی که باباش این شکلیه، خودش این شکلیه، پس چرا ادامه دادی؟ خواست خودی که به دلم نشسته بود دیگه، دیگه نتونستم جلو خودم بگیرم دیگه، دیگه خواستمش دیگه، گفتم حالا میگه نخواستش، حالا بخواستنت وایسا دیگه، حالا چی میگی؟ بس دیگه تک تک اینا رو دیدی. دسته دوم ملاکا باید ملاکایی باشه که حالا اگر اصل ملاکه نبود ولی نزدیکم بود ما میتونیم بپذیریم. مثلا دارم میگه که من خیلی دلم میخواست مثلا همشهری خودمون باشه، حالا مثلا تو شهر ما نشه، تو این شهر بغلیه هست ولی واسه رفت آمدم خیلی مشکل نداره، میشه با این کنار اومد. یا میگه من دلم میخواست مثلا حتما طرف 180 سان قد داشته باشه، مثلا شوهرم، حالا این آقا 172 مثلا 5، حالا بیرون میاریم مثلا یه کفش مثلا یه ذره جدی تر پاش بکنه میشه حلش کرد مثلا. این میشه دسته دوم. دسته سوم ملاکا اون چیزی که ما میگیم باشه خیلی بهتره، باشه رو دوست داریم، دوست داریم باشه، ولی خب اگه نبود، وقتی ملاکای دست اول و دوم ما رو داره، ملاکای سوم میگه بخشش هم نبود، نمیگیم وای مثلا دیگه این خیلی بد شد، یا مثلا نه باید همشو داشته باشه. ما میگیم 60 تا 70 دست ملاکای دست سوم ما رو داشته باشه خوبه. اونا کدومه؟ مثلا اینکه مثلا میگه من دلم میخواد رنگ چش طرف فلان باشه، دلم میخواد مثلا طرف تک فرزند باشه مثلا، میگه حالا مثلا یه خواهر داره، یه برادر داره مثلا، یا دلم میخواست مثلا خانوادهشون همشون سطح تحصیلشون خیلی بالا باشه، و مثلا مامانه سطح تحصیلش مثلا معمولیه، اینا چیزی که میشه.
بله.
آره یه وقتایی بگیم اینو میشه فاکتور گرفت، اینو میشه فاکتور گرفت، اینو میشه فاکتور گرفت. اهمیت این ستا رو خود فرد باید بسنجه که آقا کدوم تو دسته اول باشه که باید حتما باشه، کدوم دسته دوم باید باشه که برام اهمیت داره ولی دیگه خیلی واجب نیست، و کدوم دسته سوم باید باشه. و تا زمانی که اون ملاکای دسته اول که خیلی مهمه قبل از خواستگاری برای ما جا نیفتاده، ما خواستگاری نباید بریم. یعنی اینکه همین که عرض کردم مثلا جزء ملاکای اصلی طرف میگه طرف چادری باشه، میگیم تا مطمئن نشی طرف چادری هست یا نیست نباید بری خواستگاری. ما یه دوستی داشتیم گفت آره ما هی میریم خواستگاریمون دختر نمیدن. گفتم مگه میشه؟ تو که پسر خوبی هستی. گفت آره مثلا همین هفته پیش رفتم خواستگاری، بعد اونجا متوجه شدیم که مثلا دختر خانم مخارماتش اینا مثلا خیلی حجاب. گفتم خب اینکه قبلش نباید بپرسی تو. گفت نه، گفتن دختر خوبه ما رفتیم دیگه. تو مرد مهمه، تو خیلی چهار تا نکته تو ذهنت هست، اگر این برات مهم بوده از اونی که معرفی کرده میپرسیدی. آقا تو که میگی بریم سراغ خواستگاری دختر خانم این شکلیه، خانواده‌اش شکلیه، یعنی قبلش در بیار که دینیس نرو. بله همینجوری که آدم بالا میشه رو خواستگاری خب نعم زیاد میشتبه، یا نه یه جایی میری طرفو دلبسته خودت میکنی، بعد میخوای تو نبگی اون اسیر عبیر تو میشه، وقتی بیاد درستش بکنه و خواستگار بعدی رو بتونه تحمل بکنه خودش شرایطش به هم ریخته میشه. این تو ملاکا. نکته بعدی در مورد اینه که آقا ما چجوری باید با هم آشنا بشیم. یکی از مشکلاتی که ما تو بحث ازدواج داریم که وقتی هم مطرح میکنیم تو فرآیند آشنایی اینه که اونایی که فرآیند آشناییشون کوتاهه، یعنی از روزی که اینا با هم آشنا شدن تا روزی که نشستن سر سفره مثلا دو هفته بیشتر طول نکشته، بچه‌م حرفشون اینه که خب کار خیره دیگه، بعد سریع انجام بشه. بابا کار خیره اینا قرار نیست که الان مثلا سر سفره عقد بعد از سفره عقد بره خونه باباشون بره خونه باباش، قرار یک زندگی کلید بخوره، قرار تمام برنامه‌های آینده زندگی این دوتا با این باشه، میخوان درس بخونن، میخوان کار بکنن، میخوان مسافرت برن، میخوان بچه دار بشن، تمام آینده این زندگی گره خورده است به همین انتخابه. برای همین من به شدت با این موضوع مخالفم که دختر پسر دو جلسه هم دیگه رو دیدن بعد پدر مادر میگن خب چی شد جواب بده، مردم که معطل ما نیستن.
خیلی بابا دیگه ان شاء الله بریم تمومش کنیم.
میگه بابا من هنوز حرف دارم، من هنوز سوال دارم، من هنوز فلان تردید دارم. میگه مردم که مسخره ما نیستن که. یا بگو بله، یا رفتیم خواستگاری دختر مردم دیگه اسم گذاشتیم روش، تو باید حتما بینی بگیری. بابا خب نمیشه، یه جوریه به دلم نشسته هنوز. یعنی مسخره بازی چه به دلم نشسته؟ محبت و عشق تو زندگی درست میشه. من مراجعه داشتم بنده خدا میگه من حتی با یک مشاوری هم صحبت کردم، مشاور نبود ها، گفت با یه بنده خدای آدم مطمئنی بود، میگفت باش مشورت کردم، گفتم من رفتم خواستگاری دختر خانم همه چیش خوبه ولی احساس کنم دوستش ندارم، به دلم نشسته. میگو برگشت گفتش که به دل نشستم بعدا درست میشه، دوستش هم زندگی میاد. بسم الله بگو یا علی بگو برو. میگو من گفتم بالاخره این آدم یه چیزی میدونه دیگه. میگه من الان نزدیک 17 سال ازدواج کردم هنوز دوستش ندارم، هنوز دوستش ندارم، بهش علاقه دارم، ما داریم هم زندگی میکنیم به خاطر اینکه همسر منه، به خاطر اینکه خانم خوبیه، خانم متدینیه، مادر سه تا بچه منه، ولی دوستش ندارم، عاشقش نیستم. برای همین یه وقتی خیلی دوست ندارم باش وقت بگذرونم. من الان تأکیدم اینه، این دوتا ستون باید تو خواستگاری و فرآیند آشنایی به وجود بیاد. یک، عقل من کار کنه، حساب دوتا چارتا بگه این آدم دردت میخوره. دو، عاطفه من به دلنشستنه باشه. برای همین ما تو فرآیند آشنایی میگیم این فرآیند آشنایی رو پدر مادرها اجازه بدن که این شناخته کامل بشه، تک تک تردیدهای دختر و پسر باید رفع بشه و بشینن سر سفره عقد. اینکه حالا بریم جلو ببینیم چی میشه نداریم. چیزی قدیمی هم گفتن حالا عقد کنید درست میشه، ازدواج کنید درست میشه، برید بابا چیزی قراره درست بشه، قراره خودشون الان درستش بکنن. برای من وقتی پدر مادر میگم، میگم اجازه این آشنایی رو بهشون بدید، مثلا دختر خانم با مادرش یا با برادرش با آقا پسر برن بیرون فضای اجتماعی هم دیگر ببینن، یه رستوران برن غذا بخورن ببینن اون طرف چجوری غذا میخوره، برن با هم بیرون خرید کنن، این طرف فضای بازار و خرید اینا چه رفتاری میکنه، چجوری عمل میکنه. خواستگاری مگه نیست؟ مگه دو تا خانواده ایرانی نیستن؟ مگر دو تا خانواده مؤمن و متدین نیستن؟ حالا حتی خارج از کشورم دارن زندگی میکنن، یه شب دعوت میکنن به عنوان مهمان، مهمان حق به خودش، آقا شما شام بیاد خونه ما، بیان خونه ببینن، از نزدیک ببینن، سفره انداختن رو ببینن، برخوردار رو ببینن. من بارها بار شده سر همینا سمتر اومده بود آقا خدا پدر تو بیامرزه، میگم ما همه حرفامون هم زده بودیم، تاریخ عقد مشخص کرده بودیم، همه چی حل، میگفت مادم میشه شما گفتید خب حالا همین کارتون کردید، یکی یه بارم برید خونه هم دیگه، برید خونه هم دیگه یه بعد غذا. میگو اول خانواده پسر ما رو دعوت کرد، میگو رفتیم خونه شونو، میگو من یه لحظه دیدم که تو آشپزخونه مامانه به پسره میگه که مثلا اینو ببر اونو ببر، اینا هی داره با مامانش بحث میکنه. میگو تو اینکه آخرش مامانش برگشت همین که من میگم، میگو دیدم با آرنجش زد تو پهلو مامانش اومد بیرون. میگو اصلا موندم، گفتم خب من اینو چجوری باید میدیدم که این آدمی که مادر خودشو میزنه منم خودم بالای سرم در بیاره. میگو خدا پدر تو روز آقا ما اگر این کارو نکرده بودیم خب نمیشناختم من این آدمو. میگو همه فکر میکردن این بهترین. میگو بعد از اینکه به هم خورد که ما گفتیم دلیلش هم به خاطر چی بود و اینا، اولش میگفتن نه حالا اتفاقی بوده و یه دفعه شده و اینا. میگو گذشت تا اینکه دو سه هفته بعد میگو خود مادر به من زنگ زد، گفتش که من ناراحتم از اینکه اتفاق افتاد ولی خب من متاسفانه پسرم همینه، اصلا اعصاب نداره متاسفانه، تا یه چیزی بهش میگه اگر بار دوم بهش بگی این کار بذارید آشنایی صورت بگیره،
تعامله باعث
میشه اونم تو چارچوب خانواده آقا اینکه برن با هم دیگه هر چه دلشون میخواد برن و هر کار دلشون میخواد بکنن و که مثلا بگیم خب اینا میخوان ما آشناشن دیگه، خیلی روشن فکر بازی بعضی خانواده ها متاسفانه در میارن و بعدش هم آسیب دوشم چشم خانواده ها. میگیم نه خانواده اطلاع داشته باشن در چارچوب خانواده باشه، میخوام هم حرف بزنم میاد خونه میشم هم حرف بزنم، میخوام برم بیرون یکی از والدین دو طرف همراه باشه، نه که بچسبه بهشون باهاشون رابطه میبرم برا، نه خب میخوام برم پارک بشم صحبت بکنم تو فضای اجتماعی اشکال نداره، اونا برن رو نیمکت بشن این روی نیمکت، خب برن رستوران اب نداره اینا برن رو یه میز بشینن اون بنده خدا روی میز جداگونه اصلا بشینه، ولی کنار یکی از والدین اینها همدیگر رو تو موضوعات مختلف بتونن بسنجن تجربه بکنن تا ببینن چقدر به درد هم میخورن. من رو این فرآیند آشنایی خیلی تاکید دارم. فرآیند آشنایی اصلا چیه؟ فرآیند تبادل اطلاعات و عواطف به قصد ازدواج بین دختر و پسر. اینکه عاطفه را من اضافه کردم نه اینکه بیان قرمه زدن هم دیگه برن، نه در مورد مسئله عاطفیشون هم صحبت بکنن که من نیاز عاطفیم چیه، معمولا چجوری محبت میکنم، دوست دارم چجوری به محبت بشه. ولی قرار نیست اینجا دل و قلبه رد و بدل بشه ها، که حالا مثلا یه دوست دارم بگه قرمه دارم، نه صبر کنید حریمو نگه دارید بذارید ببینید اون عقلتون میپسنده اینو، بعد به احساس رو چک بکنید. همون اول اونایی که میرن سراغ مباحث احساسی عقل را کار میندازن، چون این دل دیگه نمیذاره عقل اونجا خوب کار بکنه. اینو ما میگیم فرآیند آشنایی که برای اینه که دختر و پسر بتونن همدیگر رو بشناسن و بتونن به اونجا برسن که آیا ما میتونیم زیر سقف هم زندگی کنیم یا نه. فقط یه سوال به وجود میاد، آخه ما چی بپرسیم، چجوری بپرسیم؟ خب ما که هر چی بپرسیم که خب این میگه بله، من میگم آقا ببخشید شما بعدن تلاش میکنید که خانومتون همیشه خوشحال باشد، بله. شما حرف شوهرتون رو گوش میدید، بله. شما عاشق میشید، بله. چون خب همه سوالا کلیشه‌ای، جوابم کلیشه‌ای دیگه،
نفع خودش مثبت جواب میده،
هیچ کس نمیاد بگه که نه من میخوام تو رو بردارم ببرم یه جایی بدبخت و بیچاره‌ات بکنم، روزم دو بار میزنم مثلا. یه خانم میگه که ببین من ازدواج کردم، رو من هیچ حسابی نکن، غذا رو خودت میپزی، ظرفا رو خودت میشوری، خونه‌ام خودت جارو میکنی، من صبح میرم بیرون شب برمیگردم. خب این حرفو بزنه که میدونه آقا پسر برام میره دیگه، میگه من ببخشید نمیخوام ازدواج بکنم، من زحمت بکشم خدمات برسونم که یه نفر بخواد به زندگی شخصی خودش برسه، از زندگی مشترک چی میشه؟ میگن خب ما اینو از کجا بفهمیم؟ این پروسه خواستگاری که میگه بابا این همه ما حرف تو خواستگاری زدیم بعدش به هیچ کدومش عمل نشود، بعد طرف هم میگه نه اتفاقا مثلا یه خانم آقای دعواشون شده بود تو خواستگاری، دختر خانم برگشته گفته بود که من دوست ندارم از شهر قم برم بیرون، اینجا مثلا پدرم هست مادرم هست فامیلامون هست، من دوستم تو این شهر زندگی کنم. آقا هم برگشته گفته بود که منم مشکل ندارم با شهر قم، فعلا هیچ برنامه‌ای برای بیرون از قم رفتن ندارم. بعد یه حالا موقعیت کاری خوب برای آقا پیدا شده بود که بلنش از قم برم بیرون، خانم میگه این تو خواستگاری قول داده، آقا میگه من قول ندادم، گفتم فعلا برنامه‌ای برای بیرون از قم ندارم، خب الان برنامه به وجود اومده. خانم میگه نه من وقتی این حرفو زدم تو اینو گفتی، من برداشتم که داری قول میدی من از قم بیرون نبری، چی شد یهو میخوام از قم بیرون ببری؟ یعنی واقعا اختلاف جدی بینشون به وجود اومده بود که میگفت این زده زیر اون حرفی که تو خواستگاری زده، آقا میگه نه من منظورم این بوده. برای همین من یه وقته میگم تو خواستگاری واژه‌ها رو برام تعریف کنید. اینکه طرف میگه که من مثلا آدم دست و دلبازی هستم، میگه خب این دست و دلباز بودن میشه توضیح بدی برام یعنی چی؟ چون به بنده خدا میگفت گفته بود که من دوست دارم اصلا یه مبلغی ماهانه مشخص کنم برای خانومم که تختیار خانومم باشه. میگم اینقدر دخترم خوشحال شد، گفت خب مثلا الان تو ذهن شما اینه که این مبلغ چقدر خوب باشه. تو مثلا من ماهی 20000 تومان بخوام، تو 20000 تومان تو شما 20000 تومان میدونی یعنی چی؟ 20000 میدونی آدم بخواد چیکار بکنه؟ من اینجا تا خونه با اونو یه اسنپ بگیرم از 30 تومان پولش بدم. گفت خب نه دیگه، حالا یه جور مدیریت کنید 20000. این که میگیم واژه تعریفش یعنی که مشخص کنین که میگی من مثلا خیلی آدم مهربونیم یعنی چی؟ آره چون برداشتی که من از یه واژه میکنم اونگه برداشتی که کسی که میکنه متفاوت باشه. من میگم آقا من خیلی اهل مسافرتم، اونم میگه اه منم تو خیلی اهل مسافرتم. خیلی من یعنی مثلا سالی یه بار، خیلی اون یعنی ماهی یه بار، هفته یه بار. برای همین توی فضای خواستگاری حرفایی که رد و بدل میشه رو ما میگیم اولا که خب خیلی روش حساب باز نکنید. من روی اصطلاحی دارم بعضی وقتا میگم، میگم دورانیه که طرف میخواد خودش رو خوب جلوه بدهد، خودش رو شیرین جلوه بدهد، قشنگ ترین ورژنی که میتواند به اون تبدیل بشود و داره میگه، ولی نه به اون ورژن تبدیل میشه و نه میخواد که تبدیل بشه چون حال نداره تبدیل بشه. ولی خب بالاخره نشستن با تلویزیون فیلم نگاه کردن، با این دوست صحبت کرده، با اون صحبت کرده، میدونه خوب بودن یعنی چی،
بله
میدونه رفتار درسته یعنی چی، ولی اینکه آیا تو زندگی ما هم پیاده میکنه یا نه مهمه.
ممنون از لطف و محبت شما، اگر اجازه بدید
خواهش میکنم.
دو سال بنده میان برنامه آماده کردم. من فقط یک نکته متذکر بشم، پیامک هایی که برنامه ارسال میکنید، حالا احیانا نظر، انتقاد، پیشنهاد، واقعا باعث دلگرمی بنده و همکار بنده است. و اینکه پیامک هایی که میدید به خصوص با توجه به حمایت هایی که میکنید ما رو واقعا خوشحالیم. ان شاء الله ادامه دار باشه و در خدمتتون باشیم. برنامه تقدیمتون میشه و در خدمتتونیم. بفرمایید.
حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید هر که بر پدرم رسول خدا و بر من به مدت 3 روز سلام کند خداوند بهشت را بر او واجب می گرداند چه در زمان حیات و یا پس از مرگ ما باشد. بهار الانوار جلد 43 صفحه 185.
سلام مجدد محضر همه شما همراهان محترم شبکه جهانی ولایت، ممنون از نگاه های پرمهرتون. حاج آقا یه بحث دیگه ای که هست اینه که بعضی وقتا به خصوص حتی اون اوایل زندگی، این حالا از طرف خودی، حالا از طرف همسر یا شوهر، این نگاه چشم و هم چشمیه، یا اینکه از طرف خانواده هی بهش میگن نگاه کن فلانی این آپشن رو داره شما تو زندگیتون نداری. حالا شاید آپشن مادیه ولی به این توجه نمیشه که خیلی وقتا شاید اصلا داشته های زندگی شما خیلی متفاوته با داشته های زندگی دیگه. شما چیزهایی دارید که اونها ندارن و بالعکس. و این بیشتر باعث این میشه که وای من انتخابم اشتباه بود، ایجاد دلهوره میشه، فکرهای بد میاد تو زندگی. در مورد اینم اگر توضیح بدید ممنون میشه.
بله ببینید، ما ازدواج رو میگیم مثل تولد فرزند میمونه. الان یه خانم آقایی که میخوان صاحب فرزند بشن، خب میرن پیش پزشک متخصصی، حالا آزمایش میخوان بدن، یه سونوگرافی میخوان بدن، چک بکنن که آیا آمادگی برای در واقع این فرزند دار شدن رو داره نه نداره. ما میگیم این دقیقا شبیه فرآیند آشناییه که خانم آقای با هم صحبت میکنن که ببینن به درد هم میخورن برای ازدواج یا نه. وقتی که مشخص میشه که خانم باردار شده و معلومه که به حال این خانم الان جنینی توش کمش داره و قرار بعدن این بچه به دنیا بیاد، یعنی دوران عقده، یعنی دقیقاً وقتی که دوران عقدم همینه دیگه، زن و شوهر با هم عقد کردن، زن و شوهر شدن ولی هنوز زیر سقف با هم دیگه نیستن، هنوز اون استقلال کاملا رو پیدا نکردن با هم دیگه. تو دوران بارداری هم همینه دیگه، مامانه مامان شده ولی نمیتونه بچهش بغل کنه، باشش بکنه، بابایی نمیتونه هنوز با بچهش بازی کنه ولی میدونه که دیگه پدر شده. وقتی بچه به دنیا میاد، البته یه شواهد دیگه هم داره دوران عقد و دوران بارداری، اینکه تو دوران بارداری بیشتر این فشار رو مادره، گرچه آقایون هم خیلی فشار تحمل میکنن، میگه ما بیچاره شدیم تو این مامای، گفتم یکی دیگه حمل و تحمل کرده چرا بیچاره شد. تو دوران عقد هم همینه، بیشتر این فشار روی خانومه، مخصوصا اینکه بعضی از خانم‌ها میگن آقا ما از وقتی که عقد کردیم من تو قبل از عقد بعد خلاصه به بابام و داداشم اینا جواب پس میدادم، حالا بعد به یکی دیگه هم جواب پس بدم. یه وقتی ما میگیم تو دوران عقد، حالا جلوتر تو بایدها نباید دوران عقد سری نکات دارم اونجا، اینم اشاره خواهیم کرد که میگیم طرف رو نذاری لا منگنه، که یا من یا مثلا بابات، بابا اون بابامه، من هنوز سر سفرهش دارم میشینم، بعد الان ما با هم عقدیم، تو هم خب شوهرمی، من میخوام حرف شما رو گوش بدم. یه وقتی بندگان خدا خانما اینجا خودی تحت فشار قرار میگیره. وقتی هم بچه به دنیا میاد، این وقتی که ازدواج صورت گرفته که خب اینا رسما زن و شوهر شدن، ازدواج کردن، زیر سقفن، بچه اونا هم خب به دنیا اومد. اما وقتی بچه به دنیا میاد کار تمام نمیشه. به محض اینکه بچه به دنیا میاد، اول منو واکسنش میزنن. دو ماهگی واکسن میزنن، 4 ماهگی، 6 ماهگی. بعد یه وقتی بچه تب میکنه، بچه رو میبرنش به پیش پزشکی. هیچ پدر مادری نیستن که بچه‌شون تب بکنه بشینن نگاهش بکنن. من پزشک آقا تب کرده، مشکلشو حل میکنن. چون اگه این تبا رو نرم بهش رسیدگی نکنن، بعدم ممکنه بیماری وحشتناکی بگیره. ازدواج هم همینه. آقا ازدواج چه گرفت؟ تمام شد؟ نه. حالا اینو واکسن لازم دارن. واکسن چیه؟ واکسن‌ها یعنی همین آمادگی برای اینکه ما قرار چالش‌های شدید تو زندگیمون داشته باشیم. یکیش همین مثالی که شما فرمودید، اینکه ما چه کار بکنیم که یک سبک زندگی اختصاصی مال خودمون داشته باشیم که برگرفته از نظر آقا و خانم باشه و بگن خب ما این مدل زندگیمونه. تو مدل زندگی ما وضعیت مالیمون شکلیه، وضعیت رفت آمدمون شکلیه، وضعیت پوششمون شکلیه، مهمان اینجوری میدیم، مهمان اینجوری دعوت میکنیم و و و همه چیزهای دیگه. و این قرار نیست مثل کسی باشه. اینا که میان مقایسه میکنن زندگیشون نسبت به اینکه خب من میخوام یه زندگی داشته باشم مثل زندگی بابام، من بابات نیستم، فرق میکنه. میگه من دلم میخواد مثلا مثل آبجیبینا زندگی کنیم. نمیتونیم، ما نمیتونیم مثل کسی زندگی کنیم و نمیتونیم حتی بهتر از کسی زندگی کنیم. ما فقط میتونیم مثل خودمون زندگی کنیم. یعنی میگه خب، یعنی ما حتی با داداش یه وقتی میگم همسرتون رو، اینکه میگم همسر برای اینکه هم به خانم اطلاق شن، با آقا، همسرتون رو با هیچ کس نمیتونید جام مقایسه بکنید. حتی با برادر خودش، حتی با پدر خودش، چه برسه با برادر پدر خودتون، حتی اون طرفش هم خانومو. میگه خب چطور آبجیت اینجوریه، تو اینجوری نیستی؟ چطور مامانت اینجوری، تو این شکلی نیستی؟ میگه من مامانم نیستم، من آبجیم نیستم. آبجیم یه شخصیت داره، من یه شخصیت دیگه. اگر اینجا بیفته که ما تو ارتباط با همسر، اینو من مفصل جا میندازم، اینکه ما چطور میتونیم یه سبک زندگی مشترک برای خودمون درست بکنیم که خیالمون راحت باشه که این زندگی ما این شکلیه. اینکه آقا فلانی ماشین خریده، خب فلانی یه سبک زندگی داره، یه وضع مالی خاص خودشو داره، یه برنامه‌ریزی برای خودش داره. یادم داره میگه که چطور میتونه چک بده چیزی بخره، چرا ما نمیتونیم چک بدیم؟ خب اون نگاهش به چک اینه که خیلی راحت چک میده، نگرانی نداره، دغدغه نداره. آقا مثلا چکش هم پاس نشه، مثلا میخواد این برابرش میکنه. ولی من نمیتونم اینجوری باشم. من یه روز پولم بخواد این برابر بشه، شب خواب ندارم. خب من نمیتونم مثل اون آدم رفتار بکنم که اون آدم چون براش موضوع مسئله نیست، برام مسئله نباشه. اینا برمیگرده به ساختن یه سبک زندگی مشترکی بین خانم و آقا برای اینکه بخوان زندگیش رو هم دلو ببرن و اون مدیریتی که حالا بعداً از کارم چه جوری تو زندگی ایجاد بشه که به خود زندگیشون بپردازن. من این بحث فرند آشنایی رو تمام بکنم تو این جلسه که میخوام از جلسه بعد بریم سراغ ارتباط با همسر، که خب اونجا یه مقدار نکاتمون بیشتره و شاید الان میگیم به حال یه خود دختر پسر که ما ازدواج بکنن یه احتیاطایی بهشون میدیم که آقا با چش بازتر، یه خود مراقبتر، یه خود جدیدتر. ولی اون که دیگه ازدواج کرده، جلسه پیشم گفتم که ازدواج کردن این حرفا رو خیلی نگوش ندن. چون میگه ای خب ما اینجا رو دقت نکردیم، خب اینو ما بررسی نکردم.
ما گذشت.
آره گذشته دیگه، گذشته که آره اتفاقی که افتاده. خیلی به عقب نگاه نکنید، به نگاه کنید که چون جلو رو تنظیم تر بکنیم بریم جلو. من دو تا سواله که میگم اینا رو حتما تو جلسه خواستگاری دختر پسر هم دیگه بپرسن. یکیش اینه که ببینن چرا طرف مقابل خود ازدواج بکنه، ازش بپرسن، بگن آقا بسن دختر خانم فکر میکنی ازدواج بکنی چی گیرت میاد، میخوای ازدواج کنی چی بشه؟ دختری که میگه من میخوام ازدواج بکنم که از این خونه زندگی فرار کنم، خطرناکه ازدواج کردم من. یا آقا پسری که میگه من میخوام ازدواج بکنم چون بابام گفته وقت زن گرفتن زن بگیری، خب معلومه هنوز نمیدونه واسه چی میخواد زن بگیره، واسه چی شوهر میخواد بکنه. اینو با جزئیات در بیارن، یعنی بشینن مفصل یه جلسه صحبت بکنن. آقا دید تو به ازدواج چیه؟ فکر میکنی ازدواج بکنی چی گیرت میاد که الان نداری؟ الان چیو کمبود داری تو زندگیت؟ فکر میکنی که ازدواج میتونه جبران بکنه؟ دنبال یه شریک عاطفی میگردی؟ دنبال یه کسی میگردی که باهاش حرف بزنی؟ دنبال کی میگردی که باهاش همدلی بکنه؟ دنبال کسی میگردی که اینو مشخص بکنه؟ بعد ببینن واقعا هدفهاشون تو ازدواج به هم میخوره نمیخوره. آقا این خانم میخواد ازدواج کنه، میخواد به یه سری موضوعات دست پیدا بکنه، بعد آقا یه ذره فکر می‌کنه میگه من اصلا اینا برام مهم نیست زندگی، من دنبال چیز دیگه‌ام. میگه آخه پس تو ما مسیرتون هم فرق می‌کنه، دیدتون به ازدواج با هم فرق می‌کنه. این که دختر و پسر تو یک دیدگاه باشن تو ازدواج خیلی مهمه. اینکه خب حالا ما خیلی ملاکام هم دیگه می‌خوره، حالا مهم‌ترین کار هدف است. شما می‌خواید برید زیر بار یه تعهد جدی برای زندگی، ببین برای چی می‌خواد این کارو بکنه، تو برای چی می‌خواد این کارو بکنه. بذارید مثلا آقا من به این دلایل می‌خوام ازدواج بکنم، منم به این دلایل می‌خوام ازدواج کنم. اگه دلتون هم می‌خوره معلومه بعد توی مسیرید. آقا من دارم برنامه‌ریزی می‌کنم برم مشهد، شما دارید برنامه‌ریزی می‌کنید شیراز. خب بریم با هم. کجا بریم؟ خب بریم دیگه با هم، بریم مسافرت با هم رفیقیم، خوش می‌گذره، دو تایی با هم می‌ریم. میگه بله ما با هم رفیقیم، خوشم می‌گذره، می‌خوام بگیم بخندید. ولی تو می‌خوای بری مشهد، من می‌خوام برم شیراز. مسیرمون یکی نی که بگیم حتی یه بخش از مسیر با هم بریم. زن و شوهر، دختر و پسر هم همینن. این اولی موضوعی که باید بررسی کنن. دومین موضوعی که باید بررسی بکنن اینه که ببینن انتظاراتی که طرف از همسرش داره چیه. آقا شما انتظارت از خانم چی در زندگی آینده؟ چه انتظاری داری؟ بیان کنه با جز به جز. انتظار داره خانمش تو خونه چه رفتاری داشته باشه؟ تو آشپزیش، تو خونه داریش، تو از کام رسیدگی به شوهرش، تو مهمونی رفتنها، تو مسافرت رفتنها، تو چه انتظاراتی از خانمش داره؟ بگه. اون دختر خانم ببینه آقا من آیا میتونم انتظارات این آدم برآورده کنم؟ اون چیزی که این آدم میگه من هستم یا نه؟ برعکسش خانم مطرح بکنه چه انتظاراتی از شوهرش تو زندگی آیندهش داره؟ فکر میکنه شوهر باید چیکار بکنه که احساس بکنه شوهر خوبی داره؟ اینا رو جز به جز بگن. وقتی اینا مطرح میشه با اون دنیای روانی فرد آشنا میشه. مثلا طرف میگه آقا میگه من انتظار دارم هر وقت میام خونه، خونه مرتب باشه. خانم میگه آقا من اصلا یه آدم خیلی تنبلی ام تو تمیز کردن. همین شما در کمد منو میکنی نصف وسایل میز بیرون. نصف وسایل من که زیر تختمه. یعنی اصلا حوصله جمع کردن ندارم. میگم ببین این آقا از این آدمایی که دلش میخواد خونه همیشه نظم داشته باشه، مرتب باشه. حالا مرتب نباشه چی میشه؟ نمیشه. از در که میاد تو این خونه به هم ریخته است، به هم میریزه. بعد نمیتونه اون لبخند رو لبش داشته باشه. بعد نمیتونه با شما بگو بخند داشته باشه. بعد شما احساس میکنی شوهر طرف میاد خونه ناراحته. یه بار میگه، دو بار میگه، پنج بار میگه، ده بار تذکر میده. بعد وقتی شما اینا نمیتونی عمل بکنی، چون این نیست که نخوای عمل کنی، نمیتونی چون اینجوری بار نمیدی. اون احساس میکنه به اون اهمیت نمیدی. همین که احساس کنه بهش اهمیت نمیدی، اونم اهمیت به تو کم میشه و بعد هی سردی و سردی و سردی. اینکه چه انتظاری از همسر آینده‌ات داری؟ فکر می‌کنی زن بعد تو خونه چه شکلی باشه؟ فکر می‌کنی مرد بعد تو خونه با همسر چه کاری انجام بده؟ مثلا خانم میگه من با آقای گفتم ببین من دوست دارم تمام کار خونه مشارکتی باشه. با هم غذا درست کنیم، با هم ظرف بشوریم، با هم. بعد مرد میگه آقا من تا حالا دست به سی سفید نزدم. مثلا تو آشپزخونه فراری ام. گفتم خب پس تو اون فضایی که اون بنده خدا تو ذهنشه، تو اون فضایی نیستی، فاصله داری. این دو تا سوال جای محمدی که به نظر من هر کدومش یه جلسه گفتگو بین دختر و پسر رو میخواد حداقل. که این که حالا ببینم میشه میگم خب تو از چه رنگی خوشت میاد، تو از چه غذایی خوشت میاد، بازیگر مورد علاقت چیه، نمیدونم فوتبالیست مورد علاقت چیه، طرفدار کدوم، من فلانی ام، تو پرسپولیسی، من استقلالی، اینا کجای زندگیتون قرار به درد بخوره؟ آقا من قرمه سبزی خوش میاد از قیمه، حالا یه شب قرمه دوست میشم قیمه، هر شب قرمه بخورید، هر شب قیمه بخورید که یا تو مرنگ قرمز خوشش میاد تو رنگ سبز، خب اشکال نداره اون لباس قرمز بخره تو لباس سبز بخره. ولی اون چیزی که قرار اشتراکی باشه به درد جفتتون بخوره اینه که این اون چه تو چه فضایی داره زندگی میکنه، تو چه فضایی داره فکر میکنه، اصلا زندگی رو چه شکلی میبینه، ازدواج رو داره چه شکلی میبینه،
دنیا چه شکلیه،
دنیا چه شکلیه. به جای اینکه بفهمی رنگی که دوست داره چیه، ببین دنیا چه رنگیه. به جای اینکه به این فکر بکنی که مثلا به کدوم گل علاقه داره، به این فکر بکن که اون علاقه داره که همسرش چه شکلی براش باشه، چه جوری برخورد بکنه. چه مثلا طرف من میگه من با شغل همسرم مشکل دارم. چرا؟ میگه من دلم میخواد ساعت ورود همسرم مشخص باشه، بدونم 8 میره مثلا 4 خونه است، ولی شوهرم این شغلی داره که یه وقت 7 میره، وقت 8 میره، وقت 9 میره. یا از اون طرف مثلا اومدنش هم اصلا معلوم نیست، میگه از 4 بعد از ظهر بگیرید تا مثلا 11 شب. این چیزو داره، تناوبو داره که هر وقت شد بیاد. میگم خب تو اگر اون اذیتت میکنه، چون بعضیا میگن خب حالا اینو درستش میکنی، بعد میرن زندگی، میگه آقا من خوشم نمیاد، من ساعت 4 بعد منتظرتم. آقا 4ش بشه 4 5 دقیقه میاد خونه دعوا دارن، 4ش بشه 5 جنگ دارن، 4ش بشه 7 دیگه اصلا قهر میکنه. میگه ساعت 9 شب گفتم کلید نتو رو در پشت قفل کرده باور نمیکنه. میگم برای چی؟ میگه تو برو همون جایی که حالا بودی. تو من سر کار بودم، خب کارم این شکلیه. میگه خانم میگه میدونم کارش این شکلیه، ولی من اذیتم آقا. اینا اون چیزایی که من میگم حالا کنار همه سوالاتی که از هم دیگه میخوام بپرسن، من روی دو سوال خیلی تاکید دارم. برای اینکه بتونن همدیگر رو تو این فضا شناسایی بکنن که طرف داره چگونه به این فضا فکر میکنه، چجوری داره به دنیایی که قراره بره توش با مورد زندگی مشترک فکر میکنه. یه عالمه سوال دیگه هم هست، بعضی هم یاد گرفتن میرن، حالا این بعد آموزی هم داره، میگم میگفتم خواستگاری دختر خانم، میگم یه لیست اومده کرده و سوالات، میگم میپرسید جواب که میدم جلوش مینوشت، میگم آخر سر که تموم شد میگم برگرد گوش جلو انگار امضا کن. گفتم چی؟ گفت جوابی که دادی رو. گفتم چرا؟ گفت میخوام برای یادت نره. وقتی بعد آموزی داشت گفتیم، ولی اینکه سوال هر چی سوال میتونم بپرسن طرف، آقا شما نسبت به مسئله مالی چه شکلی هستی، نسبت به مسئله خانواده چه شکلی هستی، تو رفت آمده میخواد چه رفتاری داشته باشه. اما میگم اینا توی زندگی خیلی بالا پایین داره. ممکنه در بگه که نه من مشکل ندارم، شما مثلا برای خونه بابات اینا هر وقت دوست داشتی برو خونه بابات بیا. بعد ازدواج که میکنن میبینه خانم امروز رفت، دور فردا رفت، دور روز سوم رفت. خب چه خبرت میگم برو خونه بابات؟ تو خودت قبل از ازدواج گفتی تو هر وقت دلت خواست برو. گفتم دیگه نه اینجوری. میگه چه جوری بود؟ منظور این بود که مثلا حالا هفته یه بار برو. که نه دیگه، تو گفتی هر وقت دلت بخواد من دوستام هر روز برم، میشه جنگ. برای همین اینا رو میتونن بپرسن، اما خیلی روش حساب باز نکنن، چون شرط زندگی آدم رو تغییر میده. یا یعنی میره زندگی میده یه چیزی گفت یه چیز دیگه شد، یه حرفی زد یه اتفاق دیگری افتاد. این فراینده. و این نکته رو بگم، ببین من مخالف این نیستیم که بعضیا میگن ما میخوایم مدرن با هم آشنا بشیم، اول با هم آشنا بشیم بعد به خانواده کشته شه. من نمیخوام مخالفتی با این بکنم، اما میخوام بگم که اون دختر خانومی که میخواد ازدواج بکنم، آقا پسری که میخواد زن بگیره، چون قبلا تجربه چنین کاری رو نداشته، چون قبلا تجربه چنین کاری نداشته، مطمئنن اگر والدین خودشو در جریان قرار نده دچار خطا خواهد شد. اینکه اتکا میکنن به عقل خودشون، به داشتهای خودشون. نه من میدونم چی میخوام. بله میدونی چی میخوای، ولی تو تجربه زندگی با یک زن رو نداری، تو تجربه زندگی با یک مرد رو نداری، ولی اینا رو مامان بابای شما تجربه کردن. پدر مادر کسی هم بعد کسی رو نمیخواد، به اون بپردازید. برید سراغ این که ببینید مادر تو دخالت بده تو این آشنایی، بابا دخالت بکنه تو این آشنایی. مثلا میگم ما 6 ماه با هم آشنا شدیم، بعد حالا اومدیم مشاوره ببینیم اگه در هم میخوریم، تا ببینیم پدر مادرام بگیم. میگم خب این اشتباه بوده این 6 ماه تو. میگم آقا خب بالاخره ما میخوام با هم زندگی کنیم. میگم نه، شما دیگه یه حداقل واسه کارشناسی لازم داشتیم، حداقل اول پدر مادر بودم، بعد میمدی پیش مشابه. اول ببینیم پدر مادرت حل میشد دیگه، با هم چیزیه بابا دیگه سرچ بکنیم این بابای چه کار است، مامانه چه کار است، اصلا از کدوم فرهنگن، قومیتشون مال کجاست، کجا زندگی میکنن، چه برخورده با یه چیزی. بابا آب سر می دردت نمیخوره هستن دختر خانم، این اصلا یه آدمیه که اصلا فازش به فاز خانوادگی ما نمیخوره. اینا رو باید چک بکنن. برای همین من مخالفت این ندارم که دختر و پسر باید خوب با هم آشنا بشن، اما حتما باید یکی از والدین دختر یکی از والدین پسر در جریان آشنایی باشن. شد شد، نشدم میگه که مامان نشد، ما با آقای فلان که صحبت میکردیم به نتیجه رسیدیم که سر یه سری موضوع با هم اختلاف داریم تمومش کردیم، یا نه به نتیجه رسیدیم که بهتر شده، حالا میخوام اگه زحمت بدین شما برید با مادرش صحبت بکنید، بابا بره بابا صحبت بکنه، بریم تحقیقاتمون انجام بدیم، بریم تو معرکه کار مثلا به نتیجه برسه. حتما خانواده باید در جریان باشه.
ممنون و سپاسگزار، خیلی لطف فرمودید، استفاده کردیم، فکر کنم خیلی برنامه خوبی شد امروز. ممنون از نگاه‌های پرمهرتون، امیدوارم همیشه هر جای این عالم که هستید زندگی پر از نشاط و سلامت و عشق داشته باشید. تا دیدار دیگه همه شما رو به خدا می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.